بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست در مداومت یک ساله بر عمل معین، فصل شریف از کتاب را خواندیم. قبل از اینکه وارد فصل بعد از این کتاب مبارک بشیم، به مناسبت اشاره بزرگوار علی الله مقامه در استجابت دعاها و تأکید بزرگوار علی الله مقامه بر مداومت بر عبادات بر مبنای دستور العمل اهل بیت علیهم السلام در احادیث شریفه، بعض از شرایط استجابت دعا را ذکر کردیم. گفتیم که شرایط استجابت دعا را میشه به دو دسته شرایط ظاهری و شرایط باطنی قسمت بندی کرد. از جمله شرایط ظاهری قرائت ادعیه و اعمال معصوره بود که هر کس بر حسب وسع خودش و استعداد خودش مکلف بود که قرائت صحیح داشته باشه و حروف را و کلمات را صحیح ادا کنه. شرط بعد در استجابت دعا، شرط ظاهری این بود که حدیثش را از کتاب مبارک کافی خواندیم که امام علیه السلام فرمود اون دعایی که خود شخص حداقل صدای خودش را نشنوه، اون دعا صعود نمی کنه، دعا مورد اثر واقع نمیشه. اگرچه از روی ترحمشون و از روی رأفتشون اعمال ناقص ما را اصلاح می کنن و قبول می کنن، ولی یکی از شرایط ظاهری خواندن ادعیه این هست که اقلن شخص صدای خودش را بشنوه. وقتی دعا میخوانه، وقتی قرآن میخوانه، اقلن خودش صدای خودش را بشنوه. و شرایط ظاهری دیگر که انشاءالله برش خواهیم رسید، از جمله شرایط باطنی در استجابت دعا خوندیم که شخص دعا کننده باید اعتماد داشته باشه، اعتقادش صحیح باشه، اون خدایی را که صداش میزنه و میخانه نسبت به این خدا معرفت داشته باشه، خدای حقیقی را صدا بزنه نه خدای ذهنی را، و بر این خدای حقیقی که معرفت داره برش اعتماد و اتکال داشته باشه. خب معلومه توحیدی که در میان مردم میبینیم، این توحید عامه، این خداها خداهای ذهنیه، خداهای خیالیه، اون خدایی خدای حقیقیه که به واسطه اسما و صفات شناخته بشه، به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام شناخته بشه. و میبینیم که متاسفانه توحیدی که در میان مردم هست و خدایی که پرستیده میشه غالباً و نوعاً و اغلب این خدا خدای ذهنی و خیالی هست. پس اگر که بنا نیست که این دعا را قبول کنن، اگر قبول میکنن یا از روی التفات و ترحم اون بزرگوارانه یا از روی خذلانه. بعضی وقتها دعای شخص را از روی خذلان قبول میکنن، مثل اون دعایی که فرعون کرد علیه اللعنه و سریع به مرحله اجابت رسید و حکایتش را شنیدید. پس یکی از شرایط عبادت و دعا، شرایط اصلی معرفت و اعتقاد صحیح، از شرایط دیگرش مداومت. فرمود، اشاره فرمود و عبارات مرحوم آقای همدانی را خواندیم علی الله مقامه، که خدای متعال بر مؤمن رأفت و رحمت داره و اون وقتی اون زمانی دعا را استجابت میکنه که زمان زمان صلاحیت مؤمن باشه، به صلاح مؤمن باشه. پس تا وقتی که اون زمان صلاحیت برسه شخص باید مداومت بر دعا داشته باشه، به شرطی که مداومتش از روی یأس نباشه، از روی ناامیدی نباشه. بعد انشاءالله عبارت را میخوانیم. اگر شخص بخواد از روی یأس و ناامیدی دعا بخوانه، میفرماد اینجا دعا خواندن را قطع کنه، دیگه دعا نخوانه. دعای از روی یأس خیلی بده و خیلی مغضوب خدای متعاله. یعنی در عمل دعای از روی یأس در عمل تجسم بدی داره، انشاءالله شرحش را میخوانیم. پس یکی از شرایط دعا مداومت بود و دیگر از شرایط دعا استجابت این بود که در ضمن همین مداومت گفتیم شخص استعجال نداشته باشه. شخص دعایی که میخوانه ملاحظه اسباب لاحقه و سابقه این دعا را بکنه. بعضی از دعاها محل نداره، موضع نداره. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، مثلا فرض کنیم که از اینجا مثلا تا کربلا طی این مسافت با وسایلی که در اون زمان بوده به یک هفته، دو هفته، یک ماه زمان لازم بوده که شخصی از اینجا بره به کربلا برسه یا از کربلا بیاد اینجا. اگر دعا بکنه خدایا فردا فلانی را به دست من برسان، این دعا موضع دعا کردن نداره. در اینجا نباید تعیین وقت بکنه شخص، باید دعا بکنه خدایا من را به دیدار فلانی نائل کن. دیگه تعیین وقت کردن به وقتی که غیر حکمت، خلاف حکمت، نامعقوله، این محل استجابت نداره. و بعض از دعاهای دیگر هم فرمود که محل استجابت نداره. در دروس مبارکه می فرماد در بلاهای عام، وقتی گرانی عام میشه، وقتی بیماری عام میشه، وقتی مردم در اعتقاداتشون دچار انحراف میشن و مستحق عذاب میشن، در اعتقاداتشون در درجه اول و در اعمالشون در درجه ثانی، فسق و فجور منتهی میشه به کفر. وقتی شخص ناپاک بشه، بی‌مبالات بشه، انتهای این کار این شخص به کفر ختم میشه. در وقتی که مردم در انحرافات اعتقادی واقع میشن و بلای عام نازل میشه، اینجا محل اعراب نداره که شخص دعا بکنه خدایا مثلا گرانی را بردار. این دعا را خدا هیچ وقت مستجاب نمی کنه. می فرماد کسی که دکان خدا را کساد کرده باید دکانش را کساد کرد. این توقع، توقع بیجاست. باید اینجور دعا کرد خدایا اهل ایمان را، من ضعیف را در این شرایط حفظ کن. به قول قدیمی ها پود گرانیش را برسان. پس باید که نوع دعا را و ادب دعا را، آداب دعا را یاد گرفت. بزرگوار علی الله مقام مرحوم آقای همدانی به یک نکته مهم دیگر هم اشاره فرمود. فرمود اون دعاهایی که نزدیک به استجابته، اون دعاهایی که در پیش خدا مستجابه دعاهای اخرویه، یعنی در درجه اول از اهمیت باید برای ما دعاهای اخروی اهمیت داشته باشه، بیشتر از اونی که برای پول، برای دنیا، برای رفاه دعا میکنیم، بیشتر باید به فکر آخرت باشیم، برای ایمانمون، برای معرفتمون، برای القاء مفاهیم از جانب حجت‌های خدا بیشتر دعا کنیم. فرمود دعاهای اخروی نزدیک به استجابت دعای مستجابه. پس اون دعایی که فی ذاته فی نفس مستجابه دعای اخرویه. مثل چی؟ مثل صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دعا دعای مستجابه. به واسطه این دعا خدا نعمت را جاری میکنه به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام بر نفوس ضعیفه ما. مثل سوره حمدی که میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، انشاءالله این دعا دعای مستجابه. مثل دعایی که در تشهد میخوانیم و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته، این دعا دعای مستجابه. مثل دعای فرج امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه، اللهم عجل لولیک الفرج. این اللهم عجل لولیک الفرج دعای مستجابه، باعث میشه فرج حاصل بشه، گشایش حاصل بشه در کار ما. پس اون دعایی که حتما مستجاب دعای اخرویه. ولی دعاهای دنیوی انشاءالله اگر از اهل ایمان باشیم، انشاءالله وقتی صلاح ما باشه به مرحله استجابت میرسه. نباید عجله کرد، نباید بی‌حوصله شد، نباید شیطان بر انسان غلبه کنه، انسان توکلش را بر خدا از دست بده. باید انسان صبور باشه، باید انسان نفسش را در دست خودش، زمامش را نگه داره که نفس از کنترل انسان خارج نشه. چند نکته دیگر در ادعیه هست، انشاءالله امشب بخوانیم و انشاءالله از جلسه بعد وارد در فصل بعد کتاب مبارک طریق و نجات بشیم انشاءالله تعالی. می فرماد که عبارت در کتاب مبارک طریق و نجات خیلی جالبه و به خصوص در زمان ما خیلی مصداق داره. میرزا بهایی عرض کرد چیزی که مقتضی چیزی باشد با وجود موانع اثر می کند یا نه. فرمودن مثل چه؟ مقصودتان چیست؟ عرض کرد مثلا فلان دعا را فرمودن از برای فلان امر بخوانید. حالا شخص در خودش موانع می بیند، در او اثر می کند. فرمودن بلی، باید همان دعا را خواند که آن هم اثر خودش را می کند و موانع کمتر اثر می کند تا انشاءالله موانع برطرف می شوند. مشق کنید که آنچه فرموده ان راست راستی بگیرید، بازی نینگارید، جد بگیرید، لابد اثر می کند. غلط مشهور است که می گویند نماز شب نکن و توی شیر هم آب نکن. توی شیر آب نکند دیگر چرا نماز شبش را نکند؟ نماز شبش را بکند که آن تأثیر خودش را دارد. سعی بکند که این کارش را موقوف کند که اگر هم کرد نماز شب را چرا از دست بدهد. شما سعی کنید اینطور نباشید. خیلی نکته جالبی هست. مثلا شخصی نافله میخوانه، میگن تو فلان کارت را درست کن، نافله خواندن به سرت بخوره، به کمرت بخوره. میفرما چه رفتی داره؟ اون کارش را اصلاح بکنه. حالا اگر نمیتوانه هم اصلاح بکنه چرا نافله نخوانه؟ سوال این بود که آیا موانع گناهانی که مانع استجابت دعا هست اینها در دعا تأثیر میکنه؟ حالا که تأثیر میکنه انسان نخوانه. فرمود موانع انقدری تأثیر نمی کنه، همین دعا اون موانع را برطرف می کنه. یعنی همین نافله خواندن باعث میشه شخص اون عادت بدش را ترک بکنه، شخص را نورانی می کنه. پس اگر یک شخص یک عادت بدی داشت، یک دعایی میکرد، یک عبادت خوبی داشت، نباید اون عادت بد را بر سرش زد که مثلا فلان دعا خواندنت، فلان عمل خیر کردنت به سرت بخوره، تو برو فلان کارت را اصلاح کن، اصلا ربطی به هم نداره. همین عمل خیرش اون مانع ها را انشاءالله برطرف میکنه. نکته بعد، در خواص دعایی هست که اشاره هم برش کردیم، دعای ما تردد تو فی شیء انا فاعله. بعضی از دعاها هست که به صورت عام در همه زمانها باید انسان برش مداومت داشته باشه، دستورالعمل از بزرگان داشتیم، مثل این دعا: اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، اللهم انی اسألک عافیتک فی اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره. سه خط بیشتر نشد. می فرماد غیر از این دعایی که در تعقیبات مشترکه نماز هاست، غیر از این که در تعقیبات مشترکه می خانید، پیوسته در بقیه حالات هم بخوانید. یکی از اثرات این دعا این هست، معنیش یعنی این که خدایا هر چه که خیره و توی خدا خبر داری، من خبر ندارم، هر چه خیره برای من پیش بیار و هر چه بدی از من دور کن. می فرماد اثر این دعا اینه، باعث میشه اگر انسان یک دعایی هم بکنه به صلاحش نباشه، باعث خذلانش بشه، خدا به برکت این دعا اون دعا را استجابت نکنه، اصلاح میکنه دعاهای دیگر من را. دعای بسیار بسیار مهمی است. یا اون دعای غریبی که خواندیم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. میفرماد اگر که خواستی در این زمان دچار شک و شبهه نشید، شک و شبهه بر خیالتون، بر ذهنتون، بر دلتون وارد نشه، بهش میگن دعای غریق. میفرماد پیوسته این دعا را بخوانید: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینی. یا دعای حفظ حضرت صادق علیه السلام: الحمدلله الذی هدانی للاسلام و الی آخر، که فرمود بزرگوار هر روز بخوانید. یکی از دعاهایی که به خصوص در این زمانی که الان درش هستیم، که در زمان بیماری عام هستیم، وبایی که همه گیره و خیلی دعای لازمی هست که در تعقیبات بخوانیم، همین دعاست. روزی صحبت از دعای ما تردد تو فی شیء انا فاعله الی آخر شد، که دعاش را الحمدلله اکثرا میدانید: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ان رسولك الصادق المصدق صلواتك علیه و آله قال انك قلت ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن الى اخر. به میان آمد، فرمودن علاوه بر این که این دعا برای دفع بلا خوب است، از خواص این دعا این است که انسان قبل از این که از دنیا برود امام را میبیند. عجب دعای این دعا. می فرماد یکی دیگر از خواص این دعا این است، انسان قبل از این که از دنیا بره امام زمانش را صلوات الله علیه می‌بینه. کسی عرض کرد باید این دعا را بعد از هر نمازی خوان. فرمودن سید مرحوم که بعد از هر نمازی می‌خواندن. آقای مرحوم هم در وقت وبا و بلای عام این دعا را می‌خواندن بعد از نماز، و مردم را هم امر به خواندن می‌کردند. پس دعایی هست که به خصوص در زمانی که درش هستیم بسیار دعای لازمی است. نکته دیگر درباره مداومت بر دعا، پاره دعاها هست که مثل احتجاج است، که انهو به خدا احتجاج می‌کند، مثل اینکه خدا یا فرعون که به خدایی تو قائل نبود دعاش را مستجاب کردی، من که به خدایی تو قائلم پس دعای من را مستجاب کن. هرچه از این قبیل دعاها هست، مقصود احتجاج بر خدا نیست، خدا خدا که جاهل نیست کسی تعلیمش کند، غافل نیست که متذکرش کنند و حجت بر او نمایند. اینها همه برای تذکر خود شخص است که متذکر بشود همچو خدایی داریم که دعای فرعون را مستجاب می کند، دشمنش را. خدا دعای دشمنش را مستجاب می کند، البته دعای مرا هم مستجاب می کند. پس هی میل و شوقش به دعا کردن زیاد می شود. بعد فرمودن هی باید دعا کرد، نباید خسته شد. دعایت مستجاب نمی شود، هی دعا کن که چرا مستجاب نمی شود. حالت دعا نداری، دعا کن که خدا حالتت بدهد. برای وسواس دعا بکن که مرفس شیطان هم دست اوست، یأس هست مرفس او هم دستش است، دعا کن بردار. میفرماد اگر حالت یأس هم به دست میده، دعا کن خدا این حالت یأست را برداره. فرمود در موارد قبل که خواندیم، اگر یک چیزی را شدیداً بهش مایل بودی، عاشق یک چیزی بودی که بهش برسی، فرمود اینجور دعا بکن، او خدایا اگر به صلاح هم هست این را به من برسان، این را به من عطا کن، اگر به صلاح هم نیست محبتش را از دل من بردار. پس بعضی دعاها هست که دعای دیگر ما را اصلاح میکنه، مثل یک موردش همینجا بود، در دعا خواندن دچار یأس میشیم، میفرماد دیگه دعا نکن، میخوانیم انشاءالله، دعا کن که یأست برطرف بشه، حالتت حالت نشاط و حالت خوبی بشه. عبارت بعد، حاج میرزا حسن عرض کرد دعاها را ابتداش که آدم میخواند حالتی دارد، بعد که مداومت کرد آن حالت برایش نمی آید، چه باید بکند؟ فرمودن دعای دیگر بخواند. نکته تغییر دعاها و دعاهای جور به جور همین است. عرض کرد این طور که شد تغییر بدهد دعا را، فرمودن بلی تغییر بدهد دعای دیگر بخواند و خیلی تفاوت می کند. می فرمود که بر یک دعای خاصی هم که مداومت کردی، فرمود که حد مداومت یک ساله، فرمود لازم نیست که پیوسته دیگه حالا هی ادامش بدی، اگر دیدی اون حالت اول در این دعا دیگه برات دست نمیده، خیلی خوب هست که دعا را عوض بکنی. پس از جاهایی که دعا خواندن انسان نوع دعاش را عوض بکنه، در جایی هست که حالت انسان را تغییر بده، و این خیلی نکته مهم و خوبی هست. عبارت بعد، در خانه آقا سید اسماعیل به دیدن حاج میر محمد رضا تشریف برده بودند. آخوند ملا جعفر عرض کرد یکی از رفقا خیلی عرض بندگی رساند و التماس دعا کرد که یک دعایی بکنید که من در آخر عمر گمراه نشوم و می ترسم که گمراه شوم. فرمودن دعای غریق را بخوان، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعا را انشاءالله حفظ کنیم، باید حفظ کنیم این دعا را. بعد فرمودن کسی که می ترسد گمراه نمی شود و کسی که نمی ترسد گمراه می شود. انسان خوب نیست بر خودش مطمئن باشه، انسان باید خوفش و رجاش با هم مساوی باشه. در همین کتاب طریق النجات انشاءالله خواهیم خوان، اشخاصی که خیلی از خودشون متشکرن و خیلی راضی هستند و خیلی مطمئن هستند، فرمود معمولاً عاقبت‌های خوبی در انتظار اینها نیست. افرادی که بر خودشون خائفن، خداسه چشمشون به دست عطای خداست، به تقصیر خودشون قائل هستن، اینها انشاءالله عاقبت به خیری داره. نکته بعد، درباره دعای تعجیل در فرج امام زمان هست صلوات الله، بدان که خداوند حکیم است و وضع شیء در غیر موضع نمی کند، و حکمت همین است که قرار داد که دوستان و شیعیان دعا بکنند از برای تعجیل ظهور امام غایب عجل الله و فرجه، و همین یک نوع عبادتی است که قرار داده این دعا را بکنند تا به این واسطه مستحق ثواب شوند، و این به عینه مانند صلوات فرستادن است که میگویی اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا صلوات بفرست. حال خواه بگوییم خدا صلوات بفرست یا نگوییم، خدا همیشه بر ایشان صلوات سلامی فرستد. چنان که می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و همچنین در تشهد می خوانی و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته، حال شفاعت او همیشه مقبول است و درجه او همیشه بلند است، حاجت به دعای ما ندارد. اما اینها را قرار دادند که ما به این طورها خود را منتسب به ایشان بسازیم و به این واسطه تقرب به خدا بجوییم، و آن بزرگواران مستغنی از ما سوى الله هستند، هیچ حاجت به ما و دعای ما ندارند. اما ماها چون بنده ایم و باید کاری کرده باشیم و از ما هم غیر از این چیزها بر نمی آید، این است که این چیزها را برای ما قرار دادند که چون اسم پیغمبر را شنیدی صلوات بفرست، و چون اسم امام زمان را بردی عجل الله فرجه بگو، و در تشهد و تقبل شفاعته بگو، و از لطف و کرم این چیزها را از ما قبول میکنند. یعنی این دعاها دعاهای مستجابه. بعد میرسه بزرگوار به اینجا، در به خصوص در ذکر عجل الله فرجه. دیدید بعضی ها به جای این که منتظر ظهور حضرت باشن، مستعجل ظهور حضرتن، به تعبیر امام صادق علیه السلام. انتظار ظهور با استعجال در ظهور فرق میکنه. مثلا میگه آقا شب قدر 1000 تا هر نفر سوره انا انزلنا بخونه، همین امسال امام زمان ظهور بکنه. مگر ظهور حضرت بر غیر حکمت خداست، غیر برنامه حکمت خداست که همین امسال ظهور بکنه؟ میفرماد آدم باید اون سنینش را طی بکنه، سنین طفولیتش را، سنین نوجوانیش را، سن مراهقش را، نزدیک به بلوغ بشه. همین امسال خدا باید که امام زمان ظهور بکنه، همین جمعه باید امام زمان بیاد. به این میگن استعجال ظهور، نه انتظار ظهور، و این مذمومه. میشینه ناشکری میکنه، به در و دیوار میزنه، کارش را تعطیل میکنه، شکایت میکنه که خدایا چرا امام زمان ظهور نکرده، من دیگه مثلا فلان کار را نمیکنم، من نمیتوانم فلان کار را بکنم. یک نوع اعتراض بر خدا میکنه. این مستعجل ظهوره، نه منتظر ظهور، و این مذمومه. اینجا بزرگوار این نکته را تشریح میفرماد. پس بعضی از کارهایی که خلاصه با احساسات دیگران بازی کردن هست، کارهای خوبی نیست. مردم دوست دارن امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، مؤمنین منتظر ظهور حضرت هم، ولی نباید با این احساس بازی کرد، نباید این را به استعجال گرفت. نتیجهش یأس میشه، ناامیدی میشه، نتیجه خوبی نداره. حضرت فرمود که هلک المستعجلون، حدیث را انشاءالله همین الان میخوانیم. عبارت شرح بزرگوار، بعد حدیث را میخوانیم. این دعایی که قرار دادن برای این نیست که دعا بکن و امام ظاهر شود، بلکه برای این است که چون امام از انظار خلایق پنهان است و نمی شود او را دید و کسی نمی تواند او را ببیند، پس از کثرت طول غیبت چون این توهم می رفت که امام مرده است، مثل بعضی احمق هایی که برش قائلند، و نخواهد ظاهر شد. پس قرار دادند که شیعیان همیشه دعا کنند برای تعجیل ظهور آن حضرت، تا پیوسته متذکر باشند که امامی داریم و خواهد ظاهر شد، و همیشه نسبت عین ایشان باشد و غفلت نداشته باشند از وجود او، و اینکه زنده است و خواهد ظاهر شد، و دیگر اینکه این دعا کردن برای تعجیل ظهور مانند تمنا کردن بودن با شهداست، که چون در آن زمان نبودیم که به آن فیض عظیم برسیم، خواستن ما محروم نباشیم و شریک باشیم با ایشان در ثواب، قرار با ایشان شریک باشیم در ثواب. قرار دادند که هر کس به خاطر بیاورد شهدا را و اندوهناک شود و این آرزو را بکند، خداوند از کرم خود او را از شهدا محسوب می‌دارد، به جهت این که خدا به نیت صادق و خالص جزا می‌دهد. پس این ذکر عجل الله فرجه یعنی متذکر ظهور حضرت بودند، یعنی منتظر ظهور حضرت بودن، نه وقت تعیین کردن برای حضرت، نه اینکه همین امسال باید حضرت ظاهر بشه. شب قدر نفری هزار تا این سوره را بخوانید همین امسال حضرت ظاهر بشه. اشتباه این کار، این کار برخلاف تعالیم اهل بیت علیهم السلام. باید در وقتش امام ظاهر بشه. و فرمود از دیگر خواص عجل الله فرجه این است که انسان تمنا کنه ای کاش که من در رکاب حضرت باشم، مثل اون دعای اهلی که میخوانی، من از جمله مستشهدین در رکاب حضرت باشم. انشاءالله که اینجور باشه. حدیث این هست درباره استعجاد ظهور، حدیث از امام صادق هست صلوات الله علیه، هم در کتاب غیبت نعمانی هست، هم شیخ طوسی روایت میکنه، در کتاب بهار روایت کرده. حدیث این هست که راوی خدمت امام صادق، راوی اینطور میگه کن تو عند ابی عبدالله علیه السلام یوم، ما روز خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، و عنده مهزم الاسدی، خلاصه شخصی به اسم مهزم اسدی در خدمت حضرت بود و سوالی را از حضرت کرد، فقال جعلنی الله فداک متى هذا الامر الذي تنتظرونه فقد طال علينا. عرض کرد آقا قربانت شوم، که این امری که شما منتظرش هستید، این امر ظهور، این امر فرج که اینقدر طولانی شده، کی فرا میرسه، کی وقتش میرسه؟ حضرت فرمود فقال یا مهزم کذب المتمنون و هلک المستعجلون و نجا المسلمون و الینا یسیرون. و در جای دیگر فرمود کذب الوقاتون، یعنی اونهایی که دنبال استعجال هستن که همین امسال باید بشه، اینا هلاک میشن، یأسشون اینها را هلاک میکنه. به واسطه یأسشون یعنی حالت روحی بدی در اینها میگذاره، از امام دور میشن. حضرت فرمود نجا المسلمون، اونهایی که تسلیم امر ما هستن نجات پیدا میکنن. پس اون موقعی که وقتش هست که در پیش خدا مقدر شده، اون وقت حضرت ظهور میکنه. و این تعجیل در ظهور، تمنای تعجیل در ظهور به معنی استعجال نیست، به معنی تذکر بر وجود حضرت و تمنای در بودن در رکاب حضرت هست. نکته بسیار مهمی بود، انشاءالله باید که این نکته های ریز و ظریف را انشاءالله برش متذکر باشه. و نکته ای که قبلا خواندیم دیگه، وقت هم خلاصه کوتاه، فقط به صورت فهرستوار اشاره میکنیم، این هست که در کتاب مبارک حدیقه می فرماد که انسان برای هر نوع حاجتی که داره یکی از آداب دعا کردن، یکی از رسوم دعا کردنه، یعنی شرط ادبه، خوب ادبی هست، اگرچه اشکال نداره انسان خلافش را هم بکنه، ولی از آداب دعا خواندنه. انسان برای هر موضوع خاصی بهتر هست به یکی از ائمه علیهم السلام که بیشتر مناسبت با اون موضوع داره توسل پیدا بکنه، متوسل بشه. در کتاب مبارک حدیقه نقطه اشاره میفرماد، مثلا میفرماد که اگر کسی زن میخواد بره متوسل به امام مشتبا بشه صلوات الله علیه، میفرماد کسی که زن میخواد پیش حضرت سجاد نرود، با آن زهد، با آن تقوا، با آن حالات که حضرت باقر میفرماید من عجب دارم که چطور از پدرم به عمل آمدم. آدم خجالت میکشد از او زن بخواهد، اما حضرت امام حسن خیلی زن میبرد، پیش او برود و زن بخواهد عیب ندارد. مثلا کسی مثلا وسعت رزق میخواهد از حضرت امیر نخواهد، بخواهد هم عیب ندارد. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون حالت زندگی کردن ظاهری حضرت میفرماد در طول عمر مقدسشون 17 من نون جو حضرت بیشتر میل نفرمود. واقعا انسان خجالت میکشه از امیرالمومنین طلب دنیا بکنه. میفرماد هر وقت دشمن داری متوسل به امیرالمومنین شو، هر وقت دنیا خواستی مثلا متوسل شو به جواد الائمه صلوات الله علیه، هر وقت خواستی مسافرت بری، سفر بری، یا رضایت کسی را جلب کنی متوسل شو به حضرت رضا صلوات الله علیه. در کتاب تحفت و زائر مرحوم مجلسی به خصوص حکایتی را از یکی از سادات از امامزاده های شریف و نسب ذکر میکنه که خوابی دیده در رابطه با همین موضوع، که در هر موضوعی خلاصه از آداب دعا کردن بهتر هست امام به کدام یک از این بزرگواران صلوات الله علیهم رجوع بکنه. میفرماد ولی در جایی که کار خیلی تنگ میشه، به بیخش میرسه، انسان دیگه به بنبست آخر میرسه، متوسل بشه به امام زمان صلوات الله، به حضرت زهرا سلام الله علیها، و دیگه وقتی خیلی دیگه به بنبست برسه به وجود مقدس حضرت بقیت الله فی الارض صلوات الله علیه. نکته بعد هم که انشاءالله دیگه نمیخوانیم که طول نکشه، فقط عنوانش را میگیم، میفرماد در بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه و همین دعای خمین که بسیار معانی شریفه ای داره، در دعای کمیت بعضی از فقراتش فقط مختص به امام علیه السلام، و این از بیادبی هست که انسان اون فقره را منتسب به خودش بخونه. اینهایی که خیلی تأکید دارن در دعای کمیت خواندن از این موضوع، از این نکته غافلن. میفرماد مثل دعای کمیت را یا بعضی از ادعیه مشابه این دعا را باید انسان به حالت نظر کردن در حالت عاشق و معشوق بخونه، ببینه امام با خدای خودش چطور تکلم میکرده، نه اینکه این را از زبان خود ناقص سرتاپا گناهش انسان بیان کنه. مثل این فقره دعای کمیل صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک. میفرماد اصلا این حالت در ماها یافت نمیشه، این مختص به امام علیه السلام. پس این هم از شرایط دعا کردن هست که بزرگان علی الله مقامه هم شیعه، یعنی این عالم شیعه یعنی محیط و فقیه بر احادیث اهل بیت علیه السلام، آگاه از احادیث. نکته مهم هم، نکته دیگر هم که انشاءالله جزء نکات آخر هست، می فرماد که کسل که می شوی در نفس، اگر می بینید در نفس خودتان، خیلی مهمه، این دو نکته آخر را میگه انشاءالله تمامش میکنیم. میفرماد اگر میبینید در نفس خودتان که چهار دفعه اگر دعا کردی بعد کسل میشوی، این دعا را مکن اصلا که راحت تر باشی، از باب نصیحت است و دوستی که عرض میکنم. اگر طبعت اینجور است که اگر 10 دفعه گفتی و نداد میبینی یس بنا میکند آمدن، این دعا را مکن، راست راست راه برو. اگر رفتی و 10 دفعه گفتی و نداد، دیگر آن وقت حالت یس نمی آید برات، بگو نمیدانم چه جور شده که نداده. اگر مایوسی و دعا می کنی، بدان ایستاده‌ای و به زبان حال داد می زنی که تو بخیلی، تو می دانی من مستحقم، معذالک ابخل باخلی هیچ نمی دهی. پس خیلی مهمه اگر در حالت در تداوم دعا یأس و ناامیدی میبینیم، اصلا نباید دیگه اون دعا را ادامه داد، باید صبر کرد که زمانش بگذره و انشاءالله فرج حاصل بشه، و دعا کرد انسان دعا کنه از خدا که این یأس را برطرف کنه. حکایتی را از یک شخص شیرازی بزرگوار میخوانه، این آخرین مطلب ماست در شاهد بر همین مطلب، همین که خیلی حکایت جالب هست، همین که دیدید در امری هی دعا میکنید و نمی شود، همان جوری هست این تغییر نمی کنه، هرچه دعا می خونی اصلا تغییر حاصل نمی شه، هیچ فرج اینجا پیدا نمی شه، یا بدتر می شود. بعضی وقتا انسان دعا می کنه بعد می بینه هی داره بدتر می شه. زیاد زور نزن و اصرار زیاد نکن که خواستن و باید بشود، باید این زمان رد بشه، صلاحت باید بشه، دیگه اصرار زیاد نکن. حالا ناخوش است، محتضر است و میخواهد بمیرد، هی دعا هم کرده اجابت نشده است، در کار مردن است، هی دعا میکنی که خوب بشود، برای چی؟ این باید بمیرد، چاق شدنی نیست. و هاکذا وقتی دیدی کار خیلی پریشان شد، دیگر هی زور نزن، سعی نکن، خواستن همچو باشد، برو به پشت بخواب، خود را مشغول کن که تا چندی این بگذرد، وقتی گذشت بسا جور دیگر بشود و این دستور عملی باشد برایت. بعضی وقتا باید صبر کرد، زمانش بگذره، باید زمانش بگذره، نباید عجله کرد، نباید بی‌حوصلگی کرد. میفرماد که معروف است در شیراز کسی بود، رفت خانه دید عیالش ناخوش است، در شرف مردن، بچه ها هم آن طرف از گرسنگی داد میزنن، از آن طرف دید دم در هم طلبکارها هم اوقات تلف میکنن و طلبشان را میخوان، این مردگی دید کار دیگر چاره ندارد. حالا چاره ندارد چه بکند؟ با کدام یک بگوید اینها را همه را اینجا گذاشت، عیالش را برداشت، از راه دیگر بیرون رفت، فرار کرد، دست زن بچهش را گرفت فرار کرد و بنا کرد تفرج کردن در تفرجگاه. و واقعا کاریست از روی عقل، وقتی کار این طورها شد باید واگذاشت و هیچ زور نزد و اوقات خود را تخت نکرد، باید سعی کرد و خود را مشغول کرد تا آن پریشانی بگذارد و فرجی به میان بیاید. زور زدن و حواس را مخشوش کردن بی ثمره صرف است. و صلی الله علی محمد.